سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان امروز راهی لندن شد و قرار است فردا در آنجا در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری اشتراک کند. ولسی جرگه افغانستان از احتمال سقوط برخی مناطق ولایات قندهار، هلمند و اروزگان به دست مخالفان مسلح دولت هشدار می دهد. و رئیس جمهور امریکا اواخر ماه جاری میلادی از شهر هیروشیمای ژاپن بازدید می کند. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. با فهرست کاملتر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. امید مرزبان تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. امید سلام، در جهان چی میگذرد؟
سلام به خودت ستار و به دیگر شنونده های عزیز. تازه ترین خبر از عراقی است که 52 نفر در نتیجه انفجار در بغداد کشته شدند و پسر یوسف رضا گیلانی در پاکستان و پس از رهایی از چنگ شورشیان امروز به اسلام آباد رسید.
تشکر، به شما برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان با نورالله شایان.
سلام، توجه کنید نخست به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید مردم افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان و پاکستان پس از فردا شاهد مبادر شدن پروژه کاسا 1000 از نظر به عمل خواهند بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که تروریسم دشمن مشترک منطقه است و نیاز به مبارزه صادقانه دارد و پلیس کابل از بازداشت 277 تن در پیوند به جرایم مختلف طی 20 روز گذشته خبر میدهد. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که پس از فردا مردم در افغانستان، قرغزستان، تاجیکستان و پاکستان شاهد مبدل شدن پروژه کاسا 1000 از نظر به عمل خواهند بود. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور غنی این سخنان را عصر روز گذشته هنگام سخنرانیش در پوانتون ملی تاجیکستان بیان کرد. آقای غنی گفته است با عملی شدن پروژه کاسا 1000 علاوه بر مشترکات فرهنگی، افغانستان و کشورهای همسایه از نظر اقتصادی نیز با هم نزدیک می شوند. آقای غنی همچنان گفت که تاجیکستان ظرفیت خوب تولید انرژی داشته و از این ظرفیت باید در عرصه های همکاری های منطقوی، ایجاد روابط و پیشرفت کشورها استفاده شود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان می گوید که تروریسم و افراطیت دشمن مشترک منطقه است و نیاز به مبارزه صادقانه دارد. در یک خبرنامه ای که از دفتر مطبوعاتی آقای کرزی به نشر رسیده آمده است که حامد کرزی این سخنان را امروز در دیدار با سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل بیان کرد. در خبرنامه آمده است که آقای کرزی از نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر دعوت از وی برای دیدار از آن کشور سپاسگزاری کرده است. حامد کرزی ابراز امیدواری کرده که سفر وی در یک موقع مناسب با پاکستان صورت گیرد. و قماندانی امنی کابل میگوید که طی 20 روز گذشته 277 تن در پیوند به جرایم مختلف در شهر کابل بازداشت گردیدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل امروز در یک نشست خبری گفت این افراد به اتهام قتل، دزدی، اختطاف، سرقت های مسلحانه و جرایم اخلاقی بازداشت گردیدند.
طول اینمی 20 روزیان از اول ثور الا 20 ثور پلیس کابل جمن و تعداد 277 نفر مزنونین را با ارتکاب جرایم مختلف گرفتار و به چنگال قانون سپرده.
آقای رحیمی گفت که افراد بازداشت شده به جرایمشان اعتراف کردند. بر اساس یک خبر دیگر که محمد ایوب حسین خیل رئیس ارکان زون 301 سرحدی میگوید یک لاری که 10000 کیلوگرم امونیوم نایتریت در آن جاسازی شده بود و از پاکستان به خاک افغانستان انتقال داده میشد ضبط گردیده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را با همکارم امید مرزبان دنبال کنید.
رادیو آزادی.
با عرض سلام دوباره، پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از چنگ شورشان امروز به پاکستان رسید. حیدر گیلانی یک روز پیش در عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی از چنگ شورشیان در افغانستان رها شد. صبح امروز حکومت افغانستان علی حیدر گیلانی را در کابل و مقام‌های پاکستانی سپرد. شماری از مردم در نزدیک خانه گیلانی برای پذیرایی از وی رفته بودند. یک عضو پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان در این گردهمایی گفت: وای میگوید این پسر بیچاره 3 سال در قید طالبان ظالم بود و با او خشونت کردند. امروز همه ملت به سید یوسف رضا گیلانی همسرش و فرزندانش مبارکباد میگوید و از خداوند شکرگزاری میکند. علی حیدر گیلانی پیش از اینکه راهی پاکستان شود در نشست در کابل از تلاش‌های حکومت افغانستان، نیروهای امنیتی این کشور و قربانی که آنها برای رهاییش دادند قدردانی کرد. او همچنان گفت این کار نشان دهنده تلاش‌های حکومت افغانستان برای آمدن صلح در منطقه است. علی حیدر گیلانی در 9 ماه می سال 2013 توسط شورشیان طالب در ملتان پاکستان هنگامی که مشغول کمپاین انتخاباتی بود ربوده شد. پدرش یوسف رضا گیلانی از سال 2008 تا سال 2012 صدر اعظم پاکستان بود. مقام های عراقی میگویند که شمار کشته شده ها در انفجار نیرومند امروز در بغداد به 52 نفر افزایش یافته است. این انفجار در یک بازار پر ازدحام منطقه صدر در شرق بغداد رخ داده است. اکثر باشنده های منطقه صدر شیعه ها اند. سعد معن سخنگوی وزارت داخله عراق لحظات پس از انفجار هنگامی که هنوز شمار تلفات بیشتر نشده بود گفت: وای میگوید یک حمله بمی تروریستی در بازار عریبه در شهرک صدر رخ داد که در نتیجه آن 28 نفر بیگناه کشته شدند. شمار زخمی ها شدید شاید از 40 تا 50 نفر بیشتر باشد. اکثر کشته و زخمی شده ها زنان و کودکان هستند. آنها کسانی بودند که در بازار خریداری می کردند. موتر پر از مواد انفجاری بود و در مزدحم ترین وقت بازار انفجار کرد. مقام های عراقی گفتند که شماره کشته شده های این رویداد شاید افزایش شود. گروه تندروی موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. این گروه بخش های زیادی از شمال و غرب عراق را در کنترل خود دارد و به تکرار بالای مناطق شیعه نشین عراق چنین حملات را سازماندهی کرده است. تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده آمریکا و گرجستان امروز آغاز شد. این تمرینات نوبل پارتنر یا همتای والا 2016 نامگذاری شده و تا 26 ماه می ادامه می‌یابد. روسیه این تمرینات نظامی را محکوم کرده و گفته است این حرکت یک گام تحریک‌آمیز است و می‌تواند منطقه قفقاز را بی‌ثبات سازد. روسیه با گرجستان در سال 2008 درگیر یک برخورد نظامی کوتاه شد. مسکو از مناطق جدایی‌طلب اوسیتیای جنوبی و ابخازیا که با روسیه هم مرز هستند حمایت میکند. در تمرینات نظامی که امروز آغاز شد، گرجستان میگوید در مجموع 1300 سرباز سهم دارند، از جمله 650 سرباز گرجستانی، 650 سرباز آمریکایی و همچنان 150 سرباز بریتانیایی. وزارت دفاع گرجستان گفته است هدف این تمرینات بلند بردن توانایی نظامیان گرجستانی است تا بتوانند در چوکات قوای موسوم به پاسخ دهنده ناتو فعالیت کنند. و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با بانکداران اطمینان داده که می توانند با ایران داد و ستد داشته باشند. جان کری در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN دیروز گفت که بانکداران باید از داد و ستد با ایران بیم نداشته باشند. او می گوید نیاز نیست که بانک های اروپایی از این بابت هراس داشته باشند. بر اساس توافقنامه ما خیلی واضح است که بانک ها در اروپا در دادن قرضه، پشتیبانی از معاملات تجارتی، باز کردن حساب در ایران و داد و ستد با این کشور آزاد هستند. خیلی واضح است که چه چیز مجاز است و چه چیز نیست. فکر می کنم هراس از این بابت به مورد است. در همین حال خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که جان کری گفته است آمریکا با بانک‌های اروپایی و دیگران واضح ساخته که با دنبال توافق هسته‌ای ایران برای انجام معاملات کشور باز است، با استثناء نهاد مانند سپاه پاسداران که همچنان در تحریم هستند. انتظار می‌رود نمایندگان بانک‌های مهم بریتانیا و دیگر بانک‌های اروپایی فردا در لندن با جان کری ملاقات کنند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 22. غزنی آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12. بامیان آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 19. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 23. بدخشان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین -2. و گردیز هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11.
باز هم خوش آمدید، رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان امروز راهی لندن شد و قرار است فردا در آنجا در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری اشتراک کند.
نړیوال تورن شي کوم هدف مرتبط کړی او کوم جمن شي مور له خاور سره سوي ویلې هغه جمنې بشپړې سوي دي د هغو په اړه باندې اقدامات سوي دي.
یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. این در حال است که صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورها خوانده است. تحلیلگران در مورد دستاورد حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد اداری به چی نظرند؟
به فکر ما کدام دستاورد بسیار مهم نیست که او اثر انداخته باشه سر زندگی مردم افغانستان.
ولسی جرگه افغانستان از احتمال سقوط برخی مناطق ولایات قندهار، هلمند و اروزگان به دست مخالفان مصالح دولت هشدار می‌دهد.
وظیفه می سپارم هر چه عاجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بتن.
و در ارتباط به تحولات بین المللی می شنوید که رئیس جمهور باراک اوباما اواخر ماه جاری میلادی از شهر هیروشیما ژاپن بازدید می کند. پنج و دوازده دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را من ستار فروغ به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت به تعهداتش با جامعه جهانی در رابطه با مبارزه با فساد اداری عمل کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی اقدامات در امر مبارزه با فساد اداری را در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن به گوش جهانیان خواهد رسانید. رئیس جمهور افغانستان امروز در پایان بازدید رسمی از تاجیکستان به لندن رفت. اما شماری از نهادهای مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگویند که حکومت نتوانسته در چگونگی مبارزه با فساد اداری قناعت مردم و جامعه جهانی را حاصل کند. سحر لیوال در این مورد به شما بیشتر میگوید.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست لندن برای مبارزه با فساد اقدامات انجام شده از سوی حکومت در این بخش را با جامعه جهانی شریک خواهد ساخت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان همه تعهداتی را به جا آورده که با جامعه جهانی در بخش مبارزه با فساد انجام داده است.
نړیوال تورن شي کوم هدف مرتبط کړی او کوم جمن شي زمور له خوا
اهداف را که جامعه جهانی برای ما تعیین کرده بود و تعهدات را که افغانستان کرده بود تکمیل شده و در مورد آن اقدامات صورت گرفته است. بدون شک گزارش اقدامات رئیس جمهور در این مورد برای جامعه جهانی قناعت بخش خواهد بود و همکاری های بیشتر جامعه جهانی در این راستا را جلب خواهد کرد.
بریتانیا روز پنجشنبه میزبان رهبران سیاسی و تجاری جهان در لندن است و هدف از این نشست برجسته کردن ضرورت مبارزه با فساد و گفتگو برای جلوگیری از این پدیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حال در این نشست اشتراک میکند که دو روز قبل دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورهای روی زمین توصیف کرده است. پیش از این اتحادیه اروپا موجودیت فساد در افغانستان بخصوص در سیستم قضایی این کشور را نگران کننده خواند. همچنان چند قبل سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را در رده 3 کشور فاسد جهان قرار داده گفت که مردم این کشور سال سالانه 2 میلیارد دلار رشوت پرداخت می کنند. بانک حکومت افغانستان اقداماتش را در بخش مبارزه با فساد برجسته می خواند، اما شماری از نهادهای مبارزه با فساد این اقدامات را کافی نمی دانند. خانزمان امرخیل رئیس شبکه غیر دولتی مبارزه با فساد اداری به رادیو آزادی گفت شماری از حلقات در داخل حکومت برای پایان دادن به فساد موانعی ایجاد کردند و مردم از اقدامات حکومت در این راستا قانع نیستند.
جمهور و تیم اونا که به لندن رفتن و در کنفرانس بر جامعه جهانی اونا را اطمینان میده که ما با فساد مبارزه کردیم و شاید دیگه باید چیزایی را بگیم که اونا را قانع بسازه، ولی پس اگه بین برای مردم بگه مردم فتانوز هم قانع نیستن و مردم قانع کرده نمیتونن، بخاطر که در اکثر مسائل حکومت به مشکلی که باید برای مردم کنا داده بتونن با فساد مبارزه نکردن.
اما رئیس جمهور هفته گذشته در کابل فساد اداری در کشور را شرم ملی خواند و اطمینان داد که مبارزه در این بخش را جدی تر خواهد ساخت. مشخص نیست که با وجود فساد اداری موجود در افغانستان حکومت تا چه حد خواهد توانست کمک های بیشتر جامعه جهانی را جلب کند. اما با باور خانزمان امرخیل رئیس شبکه مبارزه با فساد، مشکل است که قناعت جامعه جهانی در شرایط فعلی در این مورد حاصل شود.
سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل گزارش می داد. تا لحظات دیگر تماس های شما را در همین مورد می گیریم. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید. 0799-20-3540 و 0700-822-755. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، افغانستان و نایجیریا را فاسدترین کشورها یاد کرده است. آقای کامرون این سخن را در آستانه برگزاری یک کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد اداری در لندن گفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه یعنی امروز از تاجیکستان راهی لندن شد و قرار است در آنجا در نشست جهانی مبارزه با فساد اداری اشتراک کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای غنی در این اجلاس به روز پنجشنبه سخنرانی میکند و دیدگاه های افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری و همچنان دستاوردها و تعهدات این کشور را در این بخش بیان مینماید. آیا حکومت افغانستان کدام دستاورد در امر مبارزه با فساد اداری دارد؟ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از دکتر فرید هوتک رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و بریتانیا در لندن پرسیدم.
به فکر ما کدام دستاورد بسیار مهم نیست که او اثر انداخته باشه سر زندگی مردم افغانستان یا برای مردم افغانستان ثابت شده باشه که تغییر آمده را یست و تغییری که در اثر داشته باشه سر زندگی از ما یا تغییری که سیول سوسایتی، سکتور خصوصی یا دیگه مشاهده کرده باشه. بعد قسمتا من نمیتونم گفته که کدام دستاورد بیشتر مشخص یا ما میتونیم در افغانستان ببینیم و یا بین مللی از دنیا دیگر ببینیم. کلانترین ثبوت امی است که دیوید کامرون که افغانستان و نایجیریا را از فاسدترین ملکای دنیا قرار داد، دکتر غنی او تیمش باید قدر دکتر صاحب عبدالله بسیار کار کنه که این نظر تغییر بده.
هوتک صاحب، اما مقام های افغان میگویند که از ایجاد حکومت وحدت ملی به این سو اقدامات در خصوص مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته شده است. فکر میکنین که جامعه جهانی به آنچه حکومت افغانستان به عنوان دستاورد و تعهد این کشور در بخش مبارزه با فساد اداری ارائه میکند قناعت خواهد کرد؟
من فکر میکنم نه. یک مثالی که حکومت افغانستان اکثر میتا مثال کابل بانک است و میگه که ما مردمی که 10 دلار در کابل بانک واره گرفتیم، بندی کردیم، یک مقدار پول از پیششان پس به دست آوردیم. مگم حقیقتی است که فساد کسی به این است که سکتور خصوصی که دوزی کرده بود چقدر پیسه گرفته بود، از ما چقدر پیسه پس گرفته شده بود. کلانترین مشکل در حکومت است، نه صرف در افغانستان بلکه در نایجیریا و در دیگر ملک ها همچنان. کلانترین مشکل قطع مردم فاسده که در سیستم است. اینی مردم در قضاهای افغانستان است، در وزارتهای افغانستان است، در تیمهایی که پالوی دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله است. ما تا بالی ندیدیم که یکی از از حکومت کلان رتبه نفر بزرگش کدام قانونی کار شده باشه یا کدام نفر از کارش کشیده شده باشه. از کار کشیدن خرد گپسک اینه که ما دیگه مردم رو میگیریم بندی میکنمش دیگه، کلان وزیر یا کلان رئیس یا کلان نفری که در تیم دستر سبابدالله یا دستر غنی که بود یه رو گرفته باشه بندی کده باشه دیگه. این قابل یقین نه برای ما استک و نه برای جامعه بین المللی استک.
گفته می شود که در قراردادهای خارجی هم در افغانستان فساد وجود دارد و برخی از خارجی ها متهم به دست داشتن در فساد اداری در افغانستان می شوند. به نظر شما مسئولیت جامعه جهانی در این قسمت چی هست؟
هیچ کمپانی بین المللی یا کمپانی افغانی نمیتونه در فساد دست داشته باشه تا که وزیر صاحب، تا که رئیس صاحب، تا که والی صاحب، تا که قاضی صاحب پول نخوره. ما هیچ وقت از حکومت افغانستان سرزی، نه حکومت افغانستان سرزی گپ میزنه نه حکومت انگلستان. او ما فکر میکنم بین المللی شاید نمی یک ناکامی باشه که همیشه ما میبینیم که لیدرهای حکومت ها در بین خود میشینه قطعه که دیگه گپ میزنه. هیچ وقت یک نفر حکومت نه در انگلستان، نه در نایجیریا، نه در افغانستان گرفتار میشه، نه بندی میشه، نه کدام عمل در زدشان میشه. حکومت همیشه یک ایمیونیتی وارد داره از هر خرابی که کنه. نه دکتر صاحب غنی شد از ما بتانیم از وظیفش بکشیم چرا که در ارگ یک نفر رشوت خورد، نه دکتر صاحب عبدالله را، نه دیوید کامرون چرا که کدام وزیر ازو رشوت خورد. دیگه مهمه است که رشوت میته، کمپانی میته. اگر ما بتانیم که حکومت اول پاک کنیم تا که کارکننده حکومت رشوت نخوره، راه را بند نکنه، من فکر میکنم ما نمیتونیم متهم کنیم دیگاره که وارشوت چرا میده. رشوت همو وقت داده میشه وقتی راه دروازه تا بند میکنه تا که پول نتی از دروازه تیر شده نمیتونی. دینمی مشکل شاید کمپانی بین المللی هم دست داشت، مشخصتا کلان همی کمپانی سیکیورتی و دیگه که در افغانستان کار کرده و کمپانی افغانستان هم. مگر کلانترین مشکل از حکومت شروع شده و پاکی باید از حکومت خودش شروع شده، از بالا شروع شده تا پایین بیاید.
آقای هوتک، ادامه نگرانی جامعه جهانی در خصوص موجودیت فساد اداری در افغانستان، بالای اقتصاد این کشور و کمک های بین المللی با افغانستان چی تأثیر به نظر شما خواهد گذاشت؟
جامعه بین المللی شاید شرایط سخت‌تر سر حکومت دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله داشته باشه که وا باید شرایط و این جنگ ضد فساد ادامه بده و ریزلت دلیور کنه. دیگه تا بال خونه هیچ فرق نامده از 15 سال گذشته گرفته تا وقتی که دکتر صاحب غنی به قدرت آمده، ما میبینیم که حالات خرابتر شده، رئیس و بهتر شدن طرف بهتری نمیره. من فکر میکنم ما میتونیم که این چیزها را تغییر بدیم، مگر گرده ایجه است که باید دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی بسیار با استعداد نفرها را پالی خود داشته باشه. با استعداد مردم که است و اونها نیست که در کمپین از یا بود یا امسنفی از یا بود یا در کدام جایی که یا درس داده در اوجه بود. با استعداد مردم است که وا همیشه کمک میکنه به افغانستان و تغییر آورده روی است. اینی مردم باید پالی ازا باشه تا که به هر قدم بتانه قطعه ازا کار کنه تا که فساد و دیگه مشکلاتی که افغانستان داره از بین ببره.
دکتر فرید هوتک، رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و بریتانیا در لندن با رادیو آزادی صحبت میکرد و نظرش را در خصوص تلاش های مبارزه با فساد اداری در افغانستان ابراز کرد. شما هم میتوانید پس از یک وقفه کوتاه برای ما زنگ بزنید و نظر خود را در ارتباط با مبارزه حکومت افغانستان و اقدامات حکومت در زمینه مبارزه با فساد اداری مطرح کنید. به این شماره ها می توانید با تماس شوید 0799-20-3540 و 0700-822-755.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
5:23 عصر به وقت کابل شد. تشکر که در این ساعت خبری از رادیو آزادی با ما هستین. شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایین. رادیو آزادی است، ساعت خبری. بله بله بله، لطفاً صحبت نمایید. تماس شما برقرار شده. رادیو آزادی است، ساعت خبری. سلام، از کجا به تماس شدیم؟
زبل الاتی من تبسیان سیف.
بفرمایید.
من سیف لا خاموش. من زبل الاتی من تبسیان.
بفرمایید آقای خاموش.
مثلا مبارزه لپاره کوم دا نظر نه په نظر نه چې فساد او حکومتي دارو کې ډېر ده او افغانستان حکومت باید لومړی لوړو پوره شاره کوونی چې بغیر کوم ګام ګام قدم سره لاندې راشي او تر اوسه قانون نه عملي شوی. یو فسادګر نه دی دام شوی، یو فسادګر لاس نه پرې شوی، یو فسادګر ښه نه پرې شوی، یو فسادګر باندې رشوت خور باندې قانون نه عملي شوی. نو چې په لوړ پوره چارواکي نه شاملې، په والي نه شاملې، په رئیس نه شاملې، په وزیر نه شاملې، نو په مامورو په اچتو ادارو کې په څه نه عملي کېږي. لومړی باید له لوړې څخه دا فساد قانون پر فسادګر عملي شي، بیا وروسته کښته راشي.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. تشکر از تماس تان. هم برویم به شنونده دیگر. بفرمایین، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری، از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
تشکر، خوش آمدین به برنامه. بله بفرمایین. تشکر، سلام به شما هم. بفرمایین.
من تو وقت کی تقریبا 15 نفر و جنایت میں محکوم شوی دا سرن والی خپل اعلان کړی پر رادیو ته ژوند کې منګر هغه ټول وسم پر چوکي نه شي پرشنار است دا تعلیم تربیر است نور نور دا یو هم په جزا نه رسیدلې خدا به چیرې افغانستان جوړ.
بله، تشکر از نظر شما. شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایین، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم. حضرت سلام، سلام خدا به شما و هم شنونده همکار تکنیکی اجازه تقدیم میکنم.
تشکر از این صاحب، سلام ما را هم بپذیرین.
تشکر و علیکم سلام. در کل اگه بگویم فساد اداری در بطن دولت افغانستان گنجانیده شده و در غایش مثل خونواری جریان داره. اگر این فساد اداری نباشه، شما با این باور داشته باشین که در ادارات دولتی به بسیار کم فیصدی مردم حاضر خواهد که وظیفه اجرا کرد. چرا که آن معاشاتی که برای مامورین پایین داده میشه او به نظام کفایت نمیکنه. اما فساد اداری اگر بگویم او در مو قراردادهای کلان و در مو پروژهای کلان هست. چرا که در ده پایین فساد اداری آنقدر رشد نکرده که مردم به سطو آمده باشه. اما در بالا و در از دروازه هر که شروع کنیم میتونیم که محافظت اداری را. چرا دولت به این اراده محکم و استوار نداره که فساد اداری از بین بره. از دولت کرزی کرده آل فساد اداری 1% اضافه شد.
بله،
همین نظر ما بود جانم.
تشکر از نظر شما آقای عظیمی. از تمام شنونده های ما که تماس گرفتن تشکری میکنیم.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadiar.
رهایی پسر صدر اعظم پیشین پاکستان نه تنها از سوی خانواده گیلانی بلکه از سوی مقام‌های پاکستان نیز مورد استقبال قرار گرفته است. وزارت خارجه پاکستان اعلامیه‌ای را در همین مورد نشر کرده و گفته است که رهبری پاکستان تلاش‌های نیروهای افغان و خارجی را جهت رهایی علی حیدر گیلانی از قید ربایندگان می‌ستاید. فرشتن نگاه جزئیات دارد.
پاکستان تلاش‌های نیروهای افغان و ناتو را جهت رهایی پسر صدر اعظم پیشین این کشور از قید ربایندگان مورد ستایش قرار داده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسید گفت رهبری پاکستان تلاش‌های عمیق و موفقیت آمیز اردوی افغانستان و نیروهای ناتو را جهت آزاد نمودن علی حیدر گیلانی می‌ستاید. در این اعلامیه همچنان آمده است که از این که افغانستان به خاطر بازگشت هرچه زودتر علی حیدر گیلانی تلاش کرد، پاکستان ابراز امتنان می کند. علی حیدر گیلانی پسر سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان است که به روز سه شنبه در نتیجه یک عملیات نظامی نیروهای خاص افغان و خارجی در پکتیکا از قید ربایندگان آزاد شد و دقیقا سه سال قبل در 9 ماه می سال 2013 میلادی در جریان کمپاین انتخاباتی برای حزب مردم یا پیپلز پارتی از سوی مردان مسلح که بعداً با شبکه القاعده نسبت داده شدند ربوده شد. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که اسلام آباد امیدوار است تا همکاری برای از بین بردن تروریسم در منطقه میان پاکستان و افغانستان افزایش یابد. به گفته وزارت خارجه پاکستان، به تروریستان اجازه داده نخواهد شد تا حکومت‌ها را گروگان بگیرند. از سوی دیگر خانواده گیلانی نیز از رهایی پسرشان استقبال کردند. سید یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان گفته که از تمام نیروهایی که در عملیات برای نجات پسرش سهم گرفتند سپاسگزاری می‌کند و همچنان تلاش‌های نیروهای افغان برای تأمین ثبات در منطقه را مؤثر خواند. علی حیدر گیلانی پس از رسیدن به پاکستان به رسانه ها گفت در جریان عملیات نیروهای افغان و ناتو در جایی که وی نگهداری می شد تمامی تروریستان موجود کشته شدند. به گفته وی پس از اجرای عملیات نظامی وی خودش را به نیروهای خارجی و افغان معرفی کرده و گفته که پسر صدر اعظم پیشین پاکستان است. وی در صحبتی که با خبرنگاران در میدان هوایی لاهور داشت گفت از اینکه نیروهای افغان برای یک فرد دیگر که از کشور خودشان نیست قربانی دادند ابراز سپاس می کند. صدر اعظم پاکستان برای آوردن علی حیدر گیلانی به کشورش تیاره مخصوص را به افغانستان فرستاده بود و خانواده گیلانی برای استقبال پسرشان به میدان هوایی آمده بود.
53 دقیقه عصر به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این ساعت خبری از رادیو آزادی. تشکر که با ما هستین. حالا هم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند دروازه تورخم برای دومین روز برای مسافرین مسدود است. قماندانی امنیه کابل گفته است که طی 20 روز گذشته 277 تن در پیوند به جرایم مختلف در پایتخت افغانستان بازداشت شده اند. پسر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان پس از رهایی از چنگ شورشیان امروز به پاکستان رسید. تمرینات مشترک نظامی ایالات متحده آمریکا و گرجستان امروز آغاز شد. این تمرینات به نام نوبل پارتنر نامگذاری شده و تا 26 ماه می ادامه می‌یابد. رهبر سیاسی بزرگترین حزب اسلامگرای بنگلادش اعدام شد و به خاک سپرده شد و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به بانکداران اطمینان داد که می‌توانند با ایران داد و ستد داشته باشند.
این خبرها را می توانید با تفصیل روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را می توانید از ساعت هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. تا ساعت شش دیگر مطالب و موضوعات خبری هم در این برنامه از رادیو آزادی داریم، اما پیش از آن لیزا حیدری تحولات ورزشی را پیشکش می کند.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام مسابقه با تیم HPL آمادگی کامل دارد. عزیز الله فضلی معاون این بورد امروز بر رادیو آزادی گفت که این تیم پاکستان به تاریخ 14 ماه جاری میلادی جهت انجام رقابت با تیم ملی کرکت افغانستان وارد کابل خواهند شد.
بنام HPL یا HPL یک کرکت با پاکستان انشاءالله به تاریخ 14 می وارد کابل می شد.
به گفته آقای فضلی تیم ملی کرکت افغانستان 4 بازی یک روزه و 2 بازی 4 روزه را با این تیم پاکستان انجام خواهد داد. مسئولین فدراسیون بایسکل‌رانی افغانستان میگویند که قرار است تیم 6 نفری بایسکل‌رانی به روز جمعه جهت اشتراک در رقابت‌ها به فرانسه برود. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها تیم‌های بایسکل‌رانی تمامی کشورها اشتراک خواهند داشت. آقای صادقی افزود که تیم ملی بایسکل‌رانی افغانستان برای انجام این مسابقات از آمادگی کامل برخوردار است. و مسئولین فدراسیون وشوی افغانستان میگویند که تمرینات بهتر تیم وشوی افغانستان سبب شده تا این تیم با دست پر به کشور برگردد. سید رحمان یورش رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که تیم ملی وشو در رقابت‌هایی که میان 4 کشور اسلامی در پاکستان برگزار شد خوب درخشید. آقای یورش گفت که در این رقابت‌ها تیم افغانستان قهرمانی را از آن خود کرد.
تحولات تازه ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. 5:34 دقیقه عصر به وقت کابل شد. آنچه در ادامه برنامه به تفصیل میشنوید اینها اند. هشدار ولسی جرگه افغانستان در خصوص احتمال سقوط بعض مناطق ولایت های قندهار، هلمند و اورسگان. هیئت اداری ولسی جرگه از مسئولان ارشد امنیتی می خواهد تا به نگرانی ها در این مورد پاسخ بدهند.
وظیفه می سپارم هر چه عاجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بدهند.
رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدید رسمی از تاجیکستان روی تامین امنیت سرحدات دو کشور نیز با مقام‌های تاجیکستانی بحث کرده است.
سرحدات کار مشترک هر دو کشور هست که باید در قسمت تامین امنیت مرزها کار کنند و اجازه ندهن که تروریست‌ها از مرزها عبور کنند و قاچاقبران مواد مخدر.
رئیس جمهور باراک اوباما اواخر ماه جاری میلادی از شهر هیروشیمای ژاپن بازدید میکند. سایر مطالب و موضوعات را هم دنبال خواهیم کرد. با ما باشید. من ستار فروغ بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی امان امیرزای پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. 5:35 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ولسی جرگه افغانستان از احتمال سقوط برخی مناطق ولایات قندهار، هلمند و اورسگان به دست طالبان مسلح هشدار می دهد. هیئت اداری این جرگه از وزارت دفاع افغانستان می خواهد تا نیروهای تازه نفس با تجهیزات کافی به این ولایات بفرستد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
هیئت اداری و شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید می کنند که جنگ در ولایات هلمند، کندهار و اورسگان بیشتر از روزهای گذشته شدت گرفته، اما نیروهای امنیتی افغان به گفته آنان برای دفاع از خودشان یا به تجهیزات کامل دسترسی ندارند و یا هم شمار آنان در این ولایات اندک است. عبیدالله بارکزی نماینده مردم ولایت اورسگان در ولسی جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه گفت طالبان شب گذشته چندین بار به بخشی از این ولایت حمله کرده و همکنون شاهراه اورسگان دهار برای مسافران بسته بوده و جنگ در این ولایت ها به شدت ادامه دارد. پس از ابراز نگرانی شماری از نمایندگان در این باره، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه دستور داد که مسئولان امنیتی را برای پاسخگویی در پیوند به این ناامنی ها فراخوانند.
وظیفه می سپارم هر چه عاجل وزارت دفاع و وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت بدهند در پیوند به نگرانی که جناب بارکزی اشاره کرد که سقوط ولایت مطرح است که برای فعلا را بین قندهار و اورسگان بند است و نگرانشان جدی بود. این موضوع جدی و رویندس بگیرن که جزی از اجرنای عاجلشان باشه.
در دو هفته اخیر آنچه گزارش ها از ولایت های اورسگان، کندهار و هلمند می رساند همانا شدت نبرد در این ولایات است و به گفته نمایندگان مردم در ولسی جرگه طالبان بیشتر از گذشته تلاش می ورزند که در این ولایات قدرت نمایی کنند و شماری از بخش های این ولایات را زیر اداره ایشان درآورند. و به گفته آنان اگر به این ولایات نیروهای تازه نفس و تجهیزات بیشتر فرستاده نشود ممکن برخی از ولسوالی ها به دست طالبان سقوط کند. با این همه دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میپذیرد که جنگ در این ولایات میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مصالح دولت ادامه دارد، اما میگوید نیروهای امنیتی به این گروه تلفات سنگین را وارد کردند.
در بسیار بخش ها ما عملیات های نظامی را به پیش میبریم. دشمن در این عملیات ها تلفات بسیار دیدند. با این چنین تبلیغات که ولسوالی ها سقوط کنند موافق نیستم. شب گذشته ما عملیات های شب هنگام در پکتیکا، پکتیا، هلمند و دیگر ولایت داشتیم. ما هر جایی که حضور دشمن محسوس باشد عملیات های نظامی را انجام می دهیم و دشمنان دیگر توان این را ندارند که ولسوالی را سقوط دهند.
غزنی، میدان وردک، هلمند، کنر، زابل، اورسگان، پکتیکا، ننگرهار، کندوز، بدخشان و تخار ولایت هایی هستند که به گفته وزارت دفاع افغانستان عملیات های نظامی همکنون در آن ادامه دارد و در این عملیات ها به گفته مقامات این وزارت تلفات سنگین به مخالفان مصالح دولت وارد شده است. اما عبیدالله بارکزی عضو ولسی جرگه میگوید اگر در ولایاتی که مخالفان مصالح دولت به عقب زده شدند نیروهای کافی فرستاده نشود و تجهیزات کامل در اختیار آنان قرار نگیرد این عملیات ها هیچ سودی را به همراه نخواهد داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با مقامهای تاجیکستان در شهر دوشنبه از آنها خواسته است تا دو کنسولگری این کشور را که به تازگی در افغانستان بستند دوباره بگشایند. محمد اشرف غنی در کنار برخی مسائل دیگر روی تامین امنیت سرحدات دو کشور نیز با مقامات تاجیکستان صحبت کرده است. تمیم اخگر خبرنگار اعزامی رادیو آزادی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده و در آغاز در مورد مسائلی که میان رئیس جمهور افغانستان و مقامهای تاجیکستانی بحث شده است سوال کرده.
یک از تفاهم نامه‌هایی که امضا شد در مورد تبادله مجرمین بودن که هر دو کشور توافق کردن که در تبادله مجرمین با هم همکاری کنن. در اعلامیه مشترک روی نکات مهم تاکید شد، از جمله همکاری در بخش زیربنایی، در بخش ترانزیت، انتقال انرژی و همچنان همکاری در بخش تامین امنیت در سرحدات دو کشور، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر از جمله مهمترین نکات بود که در اعلامیه مشترک آمده بود.
خب سفر کنونی رئیس جمهور که در تاجیکستان داشتن، بر علاوه دو توافقنامه چی دیگه دستاوردها داشتن؟
در حلقه اول سیاست خارجی رئیس جمهور کشورهای منطقه هست، قرار بود که این سفر زودتر انجام شود. اولین سفر رئیس جمهور به تاجیکستان است و همسایه های افغانستان برای افغانستان یک نقش فوق‌العاده مهم داره، خصوصا تاجیکستان که اشتراکات بسیار زیادی فرهنگی و زبانی داره. ما به خاطر رئیس جمهور سفر انتخاب کرده.
خب در این اواخر روسیه هم تلاش کرده که به خاطر تقویت سرحدات تاجیکستان نیروهای ویژه را بفرسته به تاجیکستان و تاجیکستان هم از خود نگرانی نشان داده در مورد ناامنی ها در شمال افغانستان. در این مورد چی بحث و گفتگو صورت گرفته؟
دقیقاً همین موضوعات مطرح شد. رئیس جمهور وضعیت شمال مطرح کردند. در سال گذشته مشکلات در شمال افغانستان بود و همین هم سبب شده بود که کشور تاجیکستان نگرانی های برایشان ایجاد شد و کنسولگری خود در دو ولایت بسته کردند. ولی رئیس جمهور دیشب در دیدار که با صدر اعظم تاجیکستان داشت خواستار بازگشایی کنسولگری های تاجیکستان شدند در دو ولایت و وعده دادند که امنیت دفاتر نمایندگی تاجیکستان تامین میکنه. صدر اعظم تاجیکستان هم وعده دادن که در این مورد اقدام میکنه.
خب در مورد سرحدات چی تصمیم گرفتش؟
سرحدات کار مشترک هر دو کشور هست که باید در قسمت تامین امنیت مرزها کار کنن و اجازه ندهن که تروریست‌ها از مرزها عبور کنن و قاچاقبران مواد مخدر.
شاه حسین مرتضوی یکی از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با رادیو آزادی در شهر دوشنبه صحبت میکرد. 5:42 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که در این ساعت خبری از رادیو آزادی تا حال با ما هستین. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تعداد بیجا شده های داخلی در افغانستان را حدود 1,000,000 تن می خواند. به گفته کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این تعداد در سال 2015 میلادی در پی تشدید ناامنی ها در سراسر افغانستان 96% افزایش یافته است. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در مورد.
کمیشنری سازمان ملل متحد یا UNHCR میگوید میزان بیجا شدگان داخلی در افغانستان در سال 2015 میلادی 96% افزایش یافته است. نادر فرهاد سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر 1,000,000 بیجا شده داخلی در افغانستان وجود دارد که از جمله 384,000 تن در سال 2015 میلادی بیجا شدند.
سال 2015 میلادی ما شاهد بیجا شدن حدود 384,000 نفر بودیم که از محلات اصلیشان بیجا گردیدن که البته این بیشتر از 63,000 خانواده را تشکیل میده. اگر یک مقایسه اجمالی با سال 2014 داشته باشیم نشان میده که حداقل میزان بیجا شدگی ها در سال 2015 96% افزایش نشان میده.
اما به گفته آقای فرهاد این ارقام شامل 87,000 تنی که در اثر سقوط کوتاه مدت شهر کندز به دست طالبان بی‌جا شده بودند نیست. سخنگوی کمیشنری سازمان ملل متحد افزود بیشتر بی‌جا شدگان کسانی هستند که از درگیری ها و ناامنی ها در مناطقشان متاثر شده و مجبور به ترک محلاتشان شدند. اما وی بر علاوه ناامنی ها از دلایل دیگر نیز یادآور شده که باعث بی‌جا شدن افراد در داخل کشورشان می شود.
آماری را که من برش اشاره داشتم کسانی هستند که متاثر از جنگ ها بودند، ولی هست کسان دیگی هم که به دلایل بدون جنگ به مهاجرت های داخلی دست زدند. به طور مثال فقر گسترده، میزان بلند بیکاری، عدم دسترسی به اشتغال از دلایل هم محسوب میشه که مردم ترجیح میده از مناطق خود به سایر مناطق برند. آفات طبیعی مثلا پدیده شهر نشین شدن.
وضعیت بی‌جا شدگان داخلی نه تنها یونتسیار را نگران ساخته، بلکه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در مورد وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در کشور ابراز نگرانی کرده. میگوید در سالهای اخیر با وضعیت بشری بی‌جا شدگان داخلی کشور توجه کمتر صورت گرفته است. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل افغانستان به رادیو آزادی گفت در اثر بی‌جا شدن افراد اولتر از همه اطفال و سپس زنان متضرر می شوند. و در مورد افزود
از لحاظی که اطفال خیلی ضربه می بینن از لحاظ مکتبشان که در جایی که زندگی می کردن مکتب داشتن و چترهای حفاظتی که با خشوانده خود یک جای بودن هم داشتن. زنان خیلی ضربه می بینن از لحاظ که در محلات مسکونی خود یک بنیاد اقتصادی معینه در دست داشتن که از مواشی یا از نمو وسایل محدودی که در دست داشتن از اون اصراری حیات میکردن.
این در حال است که تعداد بی‌جا شدگان در سراسر جهان در سال 2015 میلادی افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش تازه، تعداد کسانی که سال گذشته در سراسر جهان بی‌جا شدند به 40,800,000 تن افزایش یافته است. جان آکلند رئیس شورای پناهجویان NRC که این گزارش را مشترکاً با مرکز نظارت از پناهجویان داخلی مستقر در ژنو نوشته است، میگوید این ارقام دو برابر تعداد پناهجویان در سراسر جهان است. در این گزارش که به روز چهارشنبه به نشر رسید آمده است که حدود 8.6 میلیون بی‌جا شده داخلی مربوط به جنگ ها در سال 2015 میلادی هستند که از جمله 4.8 میلیون آن اتباع شرق میانه و شمال افریقا می باشند. کمیشنری سازمان ملل متحد یا یونتسیار و همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت می خواهند تا در زمینه بهبود وضعیت بی‌جا شدگان داخلی در افغانستان تلاش های بیشتر نماید. به گفته کمیشنری سازمان ملل متحد، صلح و تامین ثبات یگانه راه حل پایان دادن به بحران بی‌جا شدگان داخلی است.
چه رقمی مرگ و میر مادران
بچه ها تمریناتشون
سیپان ساشد که بر موسیقی مدوی آوردم.
ساعت خبری رادیو آزادی،
ما رویدادهای جهان را به خانه شما می آوریم.
ساعت خبری رادیو آزادی را دنبال میکنید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که وزارت خارجه این کشور تا هنوز در رابطه با میزبانی مسابقه فوتبال میان تیم‌های سوریه و فلسطین در کابل پاسخ نداده است. سید علی کاظمی سخنگوی این فدراسیون به رادیو آزادی گفت قرار بود که این بازی امروز چهارشنبه انجام شود، اما مسئولان وزارت خارجه افغانستان میگویند که به خواست فدراسیون فوتبال پاسخ دادن، اما به دلیل این که معلومات در مورد بازیکنان این تیم ها در دسترس آنها قرار دادن نشده است اجراات نکردند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که فرصت میزبانی از تیم‌های فوتبال سوریه و فلسطین را از دست داده است. سید علی کاظمی سخنگوی این فدراسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که فلسطین از افغانستان تقاضا کرده بود تا برای انجام یک بازی فوتبال با تیم سوریه استودیومش را در اختیار آنها قرار دهد، اما آقای کاظمی گفت که وزارت خارجه افغانستان به خواست فدراسیون فوتبال افغانستان در این خصوص پاسخ نداده است.
منتظر جواب وزارت امور خارجه
خارج هستیم تا در این قبال چی میکنه، ولی ما فکر میکنیم چون تایم مسابقه هم سپری شده، قرار بود که امروز بازی برگزار بشه و ما فکر میکنیم که بازی اول ما نمیتونیم که در کابل برگزار بکنیم و تال حکومت وحدت ملی و وزارت امور خارجه جواب نداد و فدراسیون فوتبال افغانستان.
آقای کاظمی گفت که افغانستان با این بی‌پرواییش فرصت بزرگ را از دست داد و گفت که با انجام این بازی با جهانیان ثابت میگردید که افغانستان در زمینه ورزش پیشرفت کرده و مستحق کمک های بیشتر است. این در حال است که چند پیش فدراسیون فوتبال افغانستان درخواست فلسطین در رابطه با استفاده از استادیوم ورزشی افغانستان را با رسانه ها شریک ساخت و این خواست با استقبال گرم مردم و ورزشکاران افغان روبرو شد. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که بعد درخواست فدراسیون فوتبال این کشور پاسخ داده و از این فدراسیون تقاضا کرد که معلومات در مورد بازیکنان تیم های فوتبال سوریه و فلسطین را در اختیار این وزارت قرار دهد. شکیب مستقنی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که تا هنوز فدراسیون فوتبال افغانستان در این باره با آنان معلومات نداده است.
ریاست فرهنگی وزارت امور خارجه از فدراسیون فوتبال افغانستان خواسته که فهرست ورزشکارای این دو تیم با ذکر شهرت مکملشان و شماره های پاسپورتشان بفرستند تا در قسمت صدور وی جانب یکی از نمایندگی های سیاسی و یا کنسولی جمهوری اسلامی افغانستان در خارج از کشور با این دو تیم همکاری صورت بگیره. دیگه وزارت امور خارجه هیچ پاسخی از فدراسیون فوتبال دریافت نکرد.
افغانستان یک بار میزبان تیم فوتبال پاکستان نیز بود که آن بازی دوستانه را پاکستان برد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید اگر این کشور از تیم‌های سوریه و فلسطین میزبانی میکرد برای این کشور اهمیت زیاد داشت. از سوی دیگر فعالان بخش ورزش انتقاد دارند که چرا حکومت افغانستان میزبانی چنین بازی را از دست داد. ذبیح‌الله شهزاد یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که به خاطر این بی‌پروایی افغانستان فرصت میزبانی یک بازی مهم را از دست داد.
مسائل مختلف امنیتی در نظر گرفته اگر میزبانی بازی کلاب‌های سوریه و فلسطین ما در کابل می‌داشتیم تاثیرات بسیار خوب برای فوتبال افغانستان می‌داشت و در آینده تیم‌های دیگه هم دل پر می‌کردن و بالاخره افغانستان به عنوان میزبان خود انتخاب می‌کردن. متأسفانه ما فعلا این را از دست دادیم.
آقای شهزاد تاکید دارد که در آینده باید برای میزبانی چنین بازی‌ها از قبل آمادگی اتخاذ گردد تا هر گونه مانعی در برابر ورزش افغانستان از میان برداشته شود. در این حال یاسین محمدی یک مربی سابق و فوتبالر افغان بدین نظر است که سیاسی ساختن ورزش سبب چالش های جدی در بخش ورزش در این کشور شده است.
فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می داد.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتره.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights.
Human rights. Human مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام ها می گویند سفر رئیس جمهور آمریکا در ماه جاری به شهر هیروشیمای ژاپن این زمینه را برای وی فراهم می کند تا ببیند که استفاده از بم اتمی چی فاجعه ای را به بار آورده است. قرار است باراک اوباما به تاریخ 27 ماه می به هیروشیما سفر کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
باراک اوباما نخستین رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا خواهد بود که به شهر هیروشیما در ژاپن سفر می کند. در آستانه پایان جنگ دوم جهانی، ایالات متحده ای آمریکا بم اتم را بر این شهر استفاده کرد. مقامات محلی میگویند مسافرت به هیروشیما برای باراک اوباما کمک خواهد کرد تا تقاضایش را برای خلع سلاح اتمی تازه کند. قصر سفید روز سه‌شنبه گفت باراک اوباما نخستین رئیس جمهور برحال آمریکا خواهد بود که به هیروشیما سفر میکند، اما تاکید کرده است که باراک اوباما از تخریب این شهر در آخرین روزهای جنگ دوم جهانی معذرت نخواهد خواست. آژانس خبری فرانس پرس از قول کازومی ماتسوی شاروال هیروشیما می نویسد که گفته است امیدوار است سفر به هیروشیما رئیس جمهور اوباما را برای برداشتن گام‌های قوی در عرصه ایجاد یک جهان عاری از اسلحه اتمی قانع بسازد. زمانی که در سال 1945 میلادی ایالات متحده آمریکا بالای هیروشیما از بم اتم استفاده کرد، 140 هزار باشنده این شهر کشته شدند. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، ده‌ها هزار تن در شعله‌های آتش ایجاد شده در نتیجه انفجار اتمی سوختند. تعداد زیاد هم در هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌های بعد از آن در اثر مواد رادیواکتیو پخش شده در آن مناطق هلاک شدند. بعد از پرتاب بم اتم بالای هیروشیما، به شمول تأسیسات صنعتی و نظامی یک بخش عظیم شهر نیز تخریب شد. ایدهیکو یوزاکی، والی هیروشیما، به خبرنگاران گفته است امیدوار است باراک اوباما واقعیت‌هایی را ببیند که بم اتم چقدر مردم را درد دیده ساخته و خسارات وارده را به طور عمیق درک کند. با آن که به نظر می رسد افراد زنده باقی مانده از انفجار اتمی آرزوی معذرت خواهی را از باراک اوباما داشته باشند، اما هایدهیکو یوزاکی، والی هیروشیما، می گوید مسئله مهم خیلی ساده است، این که بشریت نباید این گونه تراژدی ها را دوباره تجربه کند. هیروشیما در حال حاضر یک شهر زیبا و مدرن است، اما از سایر شهرهای ژاپن این تفاوت را دارد که به یاد بود از قربانیان نخستین استفاده از بم اتمی یک ساختمان ویران را به یادگار نگه داشته است. در ماه گذشته جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، به محل نزدیک به این ساختمان اکلیل گل گذاشت و از موزیم خسارات ناشی از استفاده بم اتمی بازدید کرد. ژاپن از سالها به این سو از رهبران کشورهای جهان می خواهد که از شهرهای هیروشیما و نگاساکی بازدید کنند، خسارات ناشی از استفاده بم اتمی را ببینند و با تلاشهای ایجاد یک جهان عاری از اسلحه اتمی یک جا شوند.
در نمایشگاه امسال کتاب در تهران یک غرفه عکاسی تهیه شده است. بازدید کنندگان می توانند در این غرفه پیش روی یک پرده نسبتاً کلان که در آن تصویر یکی از شهرهای جنگ زده سوریه دیده می شود بر موترسایکل سوار شده با یونیفرم عسکری عکس بگیرند. نشر برخی از این عکس ها توسط ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، انتقادهای بدنبال داشته است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
برخی در این عکس ها تبسم بر لبان دارند، ولی برخی دیگر کمی ناراحت به نظر می رسند. در یکی از این عکس ها یک زن دیده می شود که یک بم دستی در دست دارد. یک مرد دیگر با طفل در آغوش خود عکس گرفته است. آژانس خبررسانی ایرنا گفت که غرفه مدافعان حرم و بازدید کنندگان نمایشگاه کتاب که چند روز پیش افتتاح شد اجازه می دهد که با یونیفرم و تجهیزات عسکری عکس های یادگاری بگیرند و یک تصویر مجازی و معنوی را به ثبت برسانند. این عکس ها در شبکه های اجتماعی به گونه وسیع نشر شده اند. یک مرد با استفاده از هاشتاگ زیر عنوان شرم نوشته است یادگاری با بدبختی یک ملت، یادگاری با دخالت در کشور دیگر. یک زن نوشته است مردم در حالی که لبخند بر لبان دارند در کنار یک شهر ویرانه عکس می گیرند. یکی دیگر به گونه طنز آمیز نوشته است که اگر می خواهی با تباهی که ما در سوریه ایجاد کردیم عکس بگیری، به غرفه مدافعان حرم برو. به نظر می رسد که حکومت ایران این غرفه را برای تجلیل از کسانی که به جنگ سوریه می روند تهیه کرده است. تهران ادعا می کند که برای حمایت رژیم بشار اسد در سوریه و جنگ در برابر تروریستان صرف مشاوران نظامی به این کشور فرستاده است. گزارش ها می رسانند که سپاه پاسداران و نیروهای بسیج ایران جنگجویان شیعه ایرانی و غیر ایرانی را آموزش داده در سوریه جابجا ساختند. این شبه نظامیان به نام مدافعان حرم شناخته می شوند و رسانه های ایران می گویند که داوطلبانه به سوریه رفتند. در این جمله شمار از افغان ها هم به سوریه رفتند. سازمان نظارت حقوق بشر می گوید ایران بر این افغان ها فشار وارد کرده که در بدل پول و اقامت قانونی در ایران برای حمایت رژیم بشار اسد بجنگند. آژانس خبررسانی ایرنا سال گذشته گزارش داد که حدود 400 ایرانی و افغانهای ساکن ایران در 4 سال گذشته در سوریه کشته شدند. روز جمعه گذشته 13 نظامی ایرانی در برخوردها در نزدیکی حلب کشته شدند که بیشترین شمار تلفات ایرانیان در یک روز واحد در جنگ سوریه بود. عکس ها، وصیت نامه ها و گفتگوی آنها با دوستان و اقارب در رسانه های وابسته به سپاه پاسداران نشر شده است. برخی خانواده هایی که اقارب خود را در جنگ سوریه از دست داده اند با آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران هم ملاقات کرده اند. او یک سال قبل در یکی از این ملاقات ها گفته است که اگر مدافعان حرم در برابر داعش نمی جنگیدند، ایران در کرمانشاه و همدان در برابر آنها می جنگید.
حالا هم مرور مختصر بر مهمترین موضوعاتی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی داشتیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز راهی لندن شد و قرار است فردا در آنجا در نشست بین المللی مبارزه با فساد اداری اشتراک کند. ولسی جرگه افغانستان از احتمال سقوط برخی مناطق ولایات قندهار، هلمند و اروزگان به دست مخالفان مسلح دولت هشدار می دهد. و باراک اوباما رئیس جمهور امریکا اواخر ماه جاری میلادی از شهر هیروشیما ژاپن بازدید می کند. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی تشکر. این ساعت خبری در همینجا به پایان میرسد. حالا هم همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری سپ خوش آمدید.